سلام به شما شنوندگان عزیز تپاد، حالتون چطوره؟ امروز با اپیزود دوم تپاد در خدمت شما هستیم. موضوع امروز GERD یا همون بیماری رفلاکس معده است که خیلی هاتون باهاش آشنا هستید. میخوایم راجع به درمانهای رایجش، علائمش و تاریخچش یه سری اطلاعات رو با هم دیگه به دست بیاریم. با ما همراه باشید. خب اول یه توضیح راجع به فصل اول پادکست رو خدمتتون بدم. این فصل 8 تا اپیزود داره، هر هفته یک اپیزودش در دسترس شما عزیزان قرار میگیره. شما میتونید از طریق اپ‌های کاست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، رادیو پابلیک، پاکت کاست، بریکر و اکثر اپلیکیشن‌های پادکست گیر شنونده ما باشید. سعی میکنیم یه محتوای خیلی خوب و کاربردی براتون تهیه کنیم. با توجه به امکانات محدود همه تلاشمون رو میکنیم و اینکه مطالب امیدوارم براتون خیلی قابل استفاده و کاربردی واقعا باشه. بدون فوت وقت بریم که شروع کنیم فصل اول اپیزود دوم. توی سال 1925، یعنی یه چیزی حدود 100 سال پیش، یه آقای به نام فریدن والد و همکارشون میان میبینن آقا بیمارانی که دچار فتق میشن، که احتمالا میدونین فتق به بیرون زدگی یا باز شدن جداره شکم میگن، میگه توی این بیمارها محتویات معده برمیگرده به مری و باعث سوزش سر دل میشه، یا همون هارت برن اصطلاحاً، که اصطلاح هارت برن یا سوزش سر معده دقیقا از همین جا نشأت میگیره. یعنی آقای فریدن والد این اصطلاح رو باب میکنه. بعد از آقای فریدن والد توی سال 1934، یعنی 9 سال بعد، یه آقای دیگه‌ای به نام اشر وینکنشتاین میاد بیماری رفلاکس معده رو خیلی قشنگ و کامل با علائمش قشنگ توصیف میکنه و به عنوان یه بیماری شناخته میشه و ثبت میشه و دیگه بیماری GERD و رفلاکس معده از سال 1934 به بعد یک بیماری شناخته شده به حساب میاد. خب رفلاکس معده یک بیماری نسبتاً شایعه توی دستگاه گوارش فوقانی. علامت اصلیش هم همون هارت برنه که توضیح دادیم. سایر علامتاش مثل احساس برگشت محتویات اسیدی معده، که واقعاً برمیگرده وقتای این محتویات اسیدی معده برمیگرده و خیلی آزاردهنده است، بلع دردناک و بلع سخت، حالا اصطلاحاً دیسفاژی بهش میگن، و سرفه های مزمن که دلیلش میتونه رفلاکس معده باشه. یعنی اگه سرفه مزمن داره یک کسی، سریع انگ کرونا روش نذارید، ممکنه که دلیل ساده ای مثل رفلاکس معده داشته باشه و با یه اومپرازول ساده درمان بشه. و گلوبوس خیلی شایعه و خیلی، من خودم آدم های زیادی رو دیدم که گلوبوس دارن و شکایت میکنن، احساس میکنن یه چیزی توی گلوشون گیر کرده، یه لقمه توی گلوشون گیر کرده، و این هم میتونه به خاطر رفلاکس معده یا همون بیماری GERD باشه. و این افراد اصطلاحاً آروغیان، باد گلوی زیاد داره، معدهشون همیشه گاز داره و باد گلو میدن هی زیاد، و سینوزیت های متعدد هم میتونه دلیلش به خاطر رفلاکس معده باشه. این روزا با این لایف استایلی که ما داریم زندگی میکنیم، احتمال ترش کردن و رفلاکس معده خیلی میره بالا. حالا میفرماین مگر لایف استایل ما چشه؟ عرض میکنم خدمتون. اولا سیگار، یعنی تو مزخرفترین بیماری ها سیگار قشنگ گندی که میزنه به وضوح به چشم میاد. نکشید سیگار، سیگار راحت میتونه باعث ایجاد رفلاکس معده بشه و هزار تا مشکل دیگه هم که ایجاد میکنه. چای، ما همه تو خونه‌هامون سماورامون همیشه روشنه و چایا همینجوری به راهه. چای بخورید، بد نیست چای، ولی یه لیوان دو لیوان دیگه بس دیگه. لباس‌های تنگ خیلی تو خونه نپوشید، لباس‌های آزاد بپوشید. این لباس تنگ خودش میتونه باعث ایجاد رفلاکس معده بشه. و دیگه غذاهای چرب و چلنگ و فست فود و پیتزا و که خیلی به شما حال میده ولی به معدتون اصلا حال نمیده و معده قشنگ دادش در میاد، میگه که آقا من نمیتونم اینا رو تحمل کنم، چیه اینا میخوری تو، و رفلاکس ایجاد میشه. توی سال 1977 یه داروسازی به نام جیمز بلک، خیلی مرد محترمیه، حالا میگم چرا، یه دارویی به نام سایمتیدین رو میسازه. این دارو میگن اولین دارویی بوده که به صورت رشنال دراگ دیزاین تولید شده، که حالا وارد جزئیات نمیشیم، میتونین سرچ کنین و اطلاعات بیشتری به دست بیارین. ولی داروی سایمتیدین رو میسازه که تا مدت‌ها دارویی بوده که به عنوان چویس درمانی برای رفلاکس معده استفاده میشده. این آقای جیمز بلک خیلی کارش درست بوده. 11 سال بعد میاد پروپرانالول رو میسازه که یکی از داروهای پرمصرف همین روزای بازار هست و هنوز هم استفاده میشه. حالا سایمتیدین با رانیتیدین جایگزین شده تقریبا و فاموتیدین، ولی داروی پروپرانالول هنوز هم خیلی استفاده میشه توی بازار و مارکت و نوبل میگیره ایشون به خاطر این کشف بزرگی که داشته. و سال 1981 هم توسط ملکه الیزابت 11 لقب شوالیه میگیره. یعنی واقعا یک داروساز میتونه تا شوالیه پیش بره، دمش گرم واقعا. این هارتبرن یا سوزش سر معده علاوه بر روی مخ بودن و فاکتور آزاردهندگی که داره، به مخاطات هم آسیب میرسونه و در طولانی مدت میتونه باعث ایجاد بدخیمی و سرطان و این داستانا بشه. به خاطر این باید اگه میشه تو همون مراحل اولیه جلوش گرفته بشه و پیشگیری کرد از این اتفاقات خیلی خفن. یه سری داروهایی هم که خیلی مثل نقل و نبات ما میخوریم، مثل کدوئین، آسپرین، داروهای آرام بخش مثل دیازپام، اینا هم خودشون میتونن رفلاکس رو تحریک کنن و باعث رفلاکس بشه. باید مصرفشون رو تعدیل کنیم، مراعات کنیم، با نسخه دکتر و در موارد لازم مصرف کنیم. همینجوری مثل نقل و نبات لطفاً قرص نخورید. خب شاید بپرسین که رفلاکس رو حالا چجوری درمان کنیم؟ من اول یه توضیح راجع به دارو درمانی رفلاکس بدم، بعد بریم سراغ درمان‌های خونگی که چجوری رفلاکس معده رو با همین عرقیجات و گل و گیاه و اینا بتونیم تا حدی کنترل کنیم. دارو درمانی رفلاکس با 3 تا دسته دارو شروع میشه. اول داروهای آنتی اسید هستن، مثل شیر منیزی، آلومینیوم ام جی، که اینها برای رفلاکس های خیلی خفیفن و میتونن یه مقدار علائم رفلاکس رو کاهش بدن. دسته دوم داروهای اچ 2 بلاکر هستن اصطلاحاً، به نام رانیتیدین، سایمتیدین. ما میشناسیم این داروها رو، توی مارکت ما هستن. و سایمتیدین که گفتم توضیح دادم، آقای جیمز بلک و اینا. و سوم پی پی آی ها هستن، مثل اومپرازول که در موارد شدیدتر استفاده میشن، که البته الان دیگه داروی چویس هستن برای درمان رفلاکس معده. در آخرم میخوام دوتا دمنوش بهتون معرفی کنم که خیلی ساده و راحت توی خونه میتونید تهیه کنید و علائم رفلاکس معده رو جلوش رو راحت بگیرید. اولیش دمنوش زنجبیل و عسله. یه مقدار زنجبیل، یه مقدار عسل، آب جوش، تمام. میتونید به عنوان دمنوش استفاده کنید و خیلی موثره. دومین دمنوش هم ریشه شیرین بیانه. ریشه شیرین بیانه شما میتونید از عطاری ها تهیه کنید و دم کنید و به صورت دم کرده مصرف کنید. علائم رفلاکس رو توی خونه به طور موثری از بین ببرید. خب اینم از اپیزود دوم پادکست های تپاد. امیدوارم راضی بوده باشین و استفاده لازم رو برده باشین. حتما ما رو در اپلیکیشن های پادکست گیر سابسکرایب کنید و تپاد رو به دوستان خودتون معرفی کنید لطفا. تا هفته دیگه و یه اپیزود دیگه، خدا حافظ و شاد باشید.